أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در امر اول از امور 13 گانه ای که مرحوم آقای آخوند در مقدمه کفایه ذکر فرمودند عرض کردیم. 7 مطلب بیان شده که 4 مطلب مطلق مربوط به مطلق علوم است و 3 مطلب مربوط به علم اصول. ما این 3 مطلب مربوط به علم اصول را بیان کردیم. یکی تعریف علم اصول، دیگری فرق بین مسائل اصولیه و مسائل فقهیه، و سومی هم موضوع علم اصول. یک نکته باقی مونده علیکم السلام که این رو خیلی مختصر عرض می کنیم و وارد در امر ثانی می شیم، و اونم فائده علم اصوله. با توجه به مطالبی که در تعریف علم اصول و موضوع علم اصول ذکر کردیم، فائده علم اصول هم آشکار میشه. از اون چه گفته شد استفاده میشود که به طور کلی علم اصول متکفل قواعد و مسائلی است که برای استدلال فقهی مورد نیاز می باشد. یعنی هر آنچه که یک فقیه برای استدلال به او نیازمنده در علم اصول بیان شده، چون کار فقیه استنباط حکم شرعی یا استخراج وظیفه عملی است، و بر این عمل نیازمند استدلاله. اون چرا که برای استدلال در فقه یک فقیه به اون نیازمنده در علم اصول تبیین میشه. البته این بدون معنا نیست که همه اون چرا که فقیه برای استدلال نیاز داره تو علم اصول باید جستجو کنه. ما مقدمات اجتهاد و علوم مورد نیاز برای اجتهاد رو در بحث اجتهاد و تقلید به تفصیل بیان کردیم. خب منطق، ادبیات، تفصیل، تفسیر، رجال، درایه، حالا هر کدام با حدود و سقوری که براش بیان کردیم دخیل در استدلال و استنباطن. خود منطق یکی از علومی است که برای استدلال و استنباط مورد نیازه. پس این که گفته می شود اون چرا که فقیه برای استدلال فقهی به اون نیازمنده در علم اصول بیان میشه، منظور اون قواعد عامه و اصولی است که در همه ابواب و مسائل فقهی قابل استفاده است. پس بر این اساس ما میتونیم بگیم فائده علم اصول مشخص کردن اصول و قواعد عامه است که فقیه برای استدلال به اون نیازمنده. و الا فقیه به خیلی از امور نیاز داره. عرض کردم مثلا یکی از چیزهایی که فقیه بهش نیاز داره اینه که اگر با روایتی برخورد کرد ظهور این روایت رو بررسی کنه، ظهور خصوص اون روایت. این دیگه در علم خاصی نباید دنبالش بگرده، البته مبتنی بر دانستن بعضی قواعد هست. ببینه معارض داره یا نداره. اینا کارایی است که مربوط به خصوص اون مسئله خاصه، مربوط به همه مسائل نیست. اون چه که مربوط به همه مسائله، نه خصوص یک مسئله خاص، قواعدی که در همه مسائل مورد استفاده قرار میگیره، علم اصول متکفل بیان اونهاست. بیش از این دیگه حالا در مورد فائده علم اصول ما نیازمند توضیح نیستیم و این امر واضح و روشنی است. در حال این مطالب با حسب اون اموری که مربوط به مطلق علومه در امر اول بیان شد، اما امر ثانی از امور 13 گانه بحث وضعه. ما حالا امیدوارم بتونیم یه مقداری از مباحث غیر ضروری تر که حالا خیلی اهمیتی هم نداره و چه بسا دارای ثمره عملی هم نیست یا کمتره، یه مقداری با سرعت بیشتری عبور بکنیم که بلکه بتوانیم انشاءالله یه دوره اصول رو بگذرانیم زودتر، بدون این که حالا چیزی هم هست بشه. بعضی دوره اصولشون 2-3 ساله است، یعنی از خود کفایه هم کمتر. بعضی ها 5-6 سال و در حد خود کفایه، بعضی ها 20 سال 25 سال. خب اونم یه مقداری واقعش به اصطلاح مفید هست، اما شاید نیازی نباشه به این همه دتاله بحث. حالا در حد متعادل که ما امهات آرا و انظار اعلام علم اصول رو مطرح بکنیم و حق در مسئله رو بیان بکنیم فکر میکنم کافی باشه. حالا یه حال امر ثانی درباره وضع در رابطه با وضع مباحث مختلفی مطرحه که مرحوم آقای آخوند این رو در ضمن چند مطلب مورد بررسی قرار دادن. این که حقیقت وضع چیه، اقسام وضع به اعتبارات مختلف کدامه، واضع کیه، که حالا اینها رو ما انشاءالله به مرور مورد بررسی قرار میدیم. ولی قبل از آن که بدانیم حقیقت وضع چیه و اقسام وضع رو بشناسیم، اساساً باید مشخص بشه که چیزی به عنوان وضع وجود داره یا نداره. اگر اصل وضع، حالا به هر یک از معانی که برای وضع ذکر شده و با قطع نظر از مسالکی که در باب وضع وجود داره انکار بشه، دیگه تلاش برای کشف حقیقت وضع معنا نداره. توضیح این مطلب اینه که به طور کلی در این که بین لفظ و معنا ارتباط وجود داره تردیدی نیست. یعنی این مطلب قابل انکار نیست که لفظ بر معنا دلالت داره. مثلا از لفظ سما معنای آسمان استفاده میشه، یا از لفظ نار معنای آتش استفاده میشه. این همه الفاظی که حالا در زبانهای مختلف و السنه متفاوت وجود داره، در اصل این ارتباط بین لفظ و معنا تردیدی نیست. لکن مسئله این است که این ارتباط چه نحوه ارتباطیه؟ آیا این ارتباط یک ارتباط حقیقی و واقعی و تکوینی و ذاتی است؟ به حسب تعابیر مختلفی که اینجا بیان شده، یا نه این ارتباط ناشی از وضع و اعتبار و جعله. بحث از حقیقت وضع و واضع و اقسام وضع متفرع بر نفی ارتباط ذاتی بین لفظ و معناست. لذا اول باید تکلیف ما معلوم بشه. آیا این ارتباط بین لفظ و معنا که قابل انکار نیست، این یه ارتباط واقعی و حقیقی و تکوینیه، یا نه این ارتباط ارتباط واقعی نیست؟ به طور کلی در مورد ارتباط لفظ و معنا و دلالت لفظ بر معنا دو مسلک اصلی وجود داره. یکی این که این ارتباط ارتباط واقعی است یا ذاتی، و دیگر این که این ارتباط یک ارتباط ناشی از جعل و اعتباره. این دو مسلک، یکی میشه مسلک ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنا یا حقیقی بودن یا واقعی بودن، یکی اعتباری بودن دلالت لفظ بر معنا. البته اینجا خوب دقت کنید، حالا من در آینده بیشتر این مطلب روشن میشه. یه دیدگاه دیگری هم وجود داره که از اون هم تعبیر به ارتباط واقعی میشه، یعنی دو تا دیدگاه، ولی حقیقتاً اونا در ذیل مسلک اول قرار نمیگیرن. ببینید این خیلی مهمه، از اول دورنمای بحث و چینش بحث به گونه ای باشه که اقوال و انظار درست در جاهای خودشون قرار بگیرن. مثلا مرحوم محقق عراقی و محقق نائینی هم از کلماتشون استفاده می شود که ارتباط لفظ و معنا یه ارتباط واقعیه، ولی قطعا دیدگاه این دو بزرگوار رو نمی توان جزء مسلک اول قرار داد. اصلا تفسیر اونها از واقعی بودن ارتباط بین لفظ و معنا متفاوت با قائلین به مسلک اوله. ببینید گاهی تعبیرات واحد بدون توجه به تفسیر اونها ممکنه انسان رو به اشتباه بندازه. مسلک اول میگن ارتباط بین لفظ و معنا ارتباط واقعیه، اما باید این منظور اینا از این ارتباط واقعی چیه؟ محقق عراقی و محقق نائینی هم تعبیر به واقعی تو کلماتشون هست، ولی با دقت و با به اصطلاح تأمل در توضیحاتی که میدن کاملا معلوم میشه که اینها منظورشون از این که میگن ارتباط بین لفظ و معنای ارتباط واقعیه با گروه اول متفاوته. اینا تصریح میکنن که این اعتباریه، ولی میگن بعد الوضع و اعتبار یک واقعیتی پدید میاد و به این جهت این ارتباط را یه ارتباط واقعی میدونن. مرحوم شهید صدر هم از کسانی است که ارتباط بین لفظ و معنا رو یه ارتباط واقعی میدونه، ولی قطعا نظرشون با نظر کسانی که قائل به مسلک اولا متفاوته. ایشون تصریح میکنه به این که حق در این بحث مسلک اعتباره، ولی این یه امر واقعی است. حالا اینا رو باید در آینده به تفصیل ما توضیح بدیم. من فقط از ابتدا خواستم این نکته رو عرض کنم که با این که ما در مسئله وضع دو مسلک اصلی داریم که حالا اینها را به همراه قائلین و اختلافاتی که در بین قائلین این دو مبنا و دو مسلک هست انشاءالله توضیح میدیم. دو مسلک اصلی اینه، یکی این که دلالت لفظ بر معنا و ارتباط بین لفظ و معنا یه ارتباط واقعی است، و دیگر این که این ارتباط یک امر جعلی و اعتباری است. دو گروه هم هستن، دو تا نظر دیگه هم هست که اونام میگن این ارتباط ارتباط واقعیه، ولی قطعا اونها در زیر مجموعه مسلک اعتبار قرار میگیرن، یعنی زیر مجموعه مسلک دوم. درست تعبیرشون مشابه تعبیر گروه اول و مسلک اوله، ولی اینا در واقع از حیث واقعی بودن و اعتباری بودن نظرشون اینه، ارتباط بین لفظ و معنای ارتباط واقعیه. خب اما مسلک اول، این مسلک به عباد ابن سلیمان سیمری یا صاحب ابن عباد، حالا توی کتاب‌های مختلف نسبت داده شده، میرزای قمی در قوانین این مسلک را به این شخص نسبت داده. بله؟ نه، حالا در نقل اینجوری نقل کردن، یکیه، بله، یک نفره، بله، میرزای قمی این رو نقل میکنه و دو تفسیر هم در مورد کلام او ذکر میکنه. اگر خواستید مراجعه میکنید به قوانین الاصول جلد یک صفحه 194. خب تعبیر عباد ابن سلیمان اینه که دلالت لفظ بر معنا ذاتی است، و این یعنی چه؟ این که میگیم دلالت و ارتباط بین لفظ و معنا ذاتی است، این یعنی این که این ارتباط قبل از آنی که اساساً جعل و اعتبار و قرار داد و حالا هر کدام از این اموری که گفته شده باشه، این ارتباط وجود داشته، این ارتباط بین لفظ و معنا از اول وجود داشته. البته در مورد سعه و زیغ این ادعا خیلی به روشنی نمیتونیم از کلمات اینها چیزی استفاده کنیم که آیا قائلین به ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنا در همه الفاظ اعم از اسماء کلیه و اسماء شخصیه این حرف رو میزنن، یا اون که در خصوص اسماء کلیه این اعتقاد رو دارن. ببینید مثلا نار، ما، آتش، درخت، جبل، اینا اسامی کلیه است، یه لفظی است که بر یک معنای کلی دلالت میکنه. بعضی از اسامی اسامی شخصیت مثل نامی که پدری برای فرزندش میگذاره، یا مثلا نامی که بر یک مکان خاص یا شیء مخصوص گذاشته میشه. خب اونایی که قائل به ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنا هستن، آیا منظورشون در مطلق الفاظه ام از اسامی کلیه و شخصیه، یا خصوص اسامی کلیه رو میگن؟ در این رابطه چیزی نگفتن. آخه خیلی شاید مشکل به نظر برسه که مثلا کسی بیاد ادعا کنه بین نام یک شخص و حقیقت اون شخص یه ارتباط ذاتی وجود داشته و داره، قبل از آنی که پدرش این نام رو برای او انتخاب کنه. این یه مقداری عجیب به نظر میرسه. حالا خیلی معلوم نیست مدعی شمول این ادعا را تا اسامی شخصیه و اعلام شخصیه هم گسترده میداند یا نه. ما با اینش کار نداریم، خیلی مهم نیست. مهم اصل ادعاشه که این دلالت لفظ بر معنا، دلالت لفظ بر معنا، آیا دلالت ذاتی است یا نه. خب برای این مسئله مثال میزنن، میگن همانطوری که نار بر حرارت یا آتش دلالت میکنه و این دلالت ذاتیه، ارتباط بین لفظ و معنا هم ذاتیست. خب مراد از این ذاتی بودن یعنی چی؟ ما اول این ادعا رو تحلیل بکنیم، بعد البته اینا دلیلم برای این ادعاشون ذکر کردن، اون وقت ادلهشون رو هم مورد بررسی قرار میدیم و ادلهشون رو هم پاسخ میدیم. احتمالات مختلفی در مورد ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنا و این ارتباط وجود داره. ما حداقل به 5 احتمال در این رابطه اشاره میکنیم. احتمال اول این که لفظ علت تامه برای حقیقت معنا باشه، یعنی همونطوری که مثلا لفظ نار دلالت بر حرارت میکنه و حرارت ذاتی آتشه، خب یا همونطوری که آتش در خارج منشأ حرارته، لفظ نار علت تامه وجود آتش در خارج باشه. وقتی میگیم لفظ ذاتی دلالت لفظ بر معنا ذاتیه، منظور اینه که خود این لفظ، این دقت کنید، لفظ یعنی چی؟ لفظ یعنی اون صوتی که از دهان صادر می شود. این لفظ علیت و سببیت تامه داشته باشد برای نفس اون معنا، برای حقیقت اون معنا، یعنی برای همون آتش خارجی، برای اون حرارت خارجی. خب این بدیهی البطلانه و بعیده که مراد قائلین به ذاتی بودن این ارتباط این باشه که لفظ را علت تامه تحقق معنا در خارج بدانند. خب مثلا کاملا روشنه، چون اولا معانی قبل از الفاظ تحقق پیدا کردن، یعنی یه حقیقتی در خارج بوده بعد براش لفظ گذاشته شده. اولی حقیقت آسمان بوده بعد براش لفظ سماع گذاشتن. و امکان ندارد که معلول قبل از علت تحقق داشته باشه. معنا اگر معلول لفظ باشه معنا ندارد، اصلا معقول نیست که لفظ علت تامه اون باشه. چی فرمودید؟ خب اون لفظ قبلی در حقیقت یه نقل داده میشه به این. خیلی خب، در مورد همونها اون لفظ هنوز با این معنا ارتباطی برقرار نکرده که. خب کی این ارتباط ایجاد میشه؟ آیا قبل از این معنا این ارتباط بوده؟ این ارتباط وجود نداشته در موارد. خیلی خوب، پس معلوم شه این ارتباط ذاتی نیست. ببینید، ما میخوایم بگیم معانی قبل از الفاظ تحقق دارن، اول معانی تحقق دارن بعد لفظ برای اون معنا گذاشته میشه. یعنی مطلق لفظ هست، بله، قبل از اینکه این معنا هم در خارج محقق بشه هزار تا لفظ دیگه مثلا بوده، اما در هر موردی اول اون حقیقت محقق میشه. حالا یا لفظی را بداهتا جعل میکنن، یا از جای دیگری حاریه میگیرن، یا نقل میدن. بالاخره معانی قبل از الفاظ تحقق دارن. این لفظ نمیتونه علت تامه تحقق معنا باشه. این یک. اون یه احتمالی است که ما از خواهیم کرد. ما الان داریم گفتیم چی؟ فرض ما اینه. الان احتمال اول اینه که این علت تامه تحقق نفس المعنا باشه. شما دارید یه احتمال دیگه ای رو میگید. یعنی بله اون احتمال هم هست، مولا انشاءالله در ادامه اشاره میکنه، اونم یه احتماله. ما این احتمال رو فعلا داریم، همین احتمالی که عرض کردیم داریم بررسی میکنیم. بله نه تحقق نفس معنا در خارج چطور شما ممکن تصدیق؟ نه نه نه، یعنی حقیقت خارجیش، یعنی اونی که به اصطلاح محققه، اون واقعیتش، این که دیگه قابل حمل بر اون معنا نیست. بله ذاتی بودن دلالت لفظ بر معنا رو میتونیم به اون هم کنیم. این اولا. ثانیا این لفظ به عنوان لفظ صادر از چه کسی میخواد علت باشه؟ آیا اون استعمال اول سبب و علت تام برای تحقق معناست؟ یعنی اولین لفظ صادر شده از یک شخص و یک واضع مثلا، این لفظ میخواد علت تامه اون تحقق اون طبیعت باشه، طبیعت که وجودی نداره، یا نه علت تامه تحقق مصادیق باشه. هر دو مبتلا به اشکاله. طبیعت اون معنا، طبیعت آتش که یه امر ذهنیست، یه مفهوم کلیه، این هیچ وجودی در خارج نداره، مثل طبیعت اون انسان. اون چه که در خارج وجود داره مصادیق و افراده. خب مصادیق و افراد هر روزه، هر لحظه، هر ساعت در گوشه و کنار این دنیا یه مصداقی از مصادیق آتش محقق میشه. اون وقت یه اون استعمال اول، اون اولین بار یا اون لفظ به هر حال نمیتونه علت تامه تحقق همه این مصادیق باشه. پس ما باید لفظ صادر از چه کسی را ملاک قرار بدیم؟ لفظ صادر از کدام انسانی را سبب تحقق اون معنا در خارج بدانیم؟ هزاران نفر میگن نار، هزاران نفر میگن آتش، این کدامش ملاکه برای تحقق حقیقت این آتش در خارجه؟ به علاوه زبانها مختلفه، زبان فارسی، عربی، انگلیسی، چطور یه جا کلمه نار علت تحقق یک معناست، یه جا کلمه آتش علت تحقق این معناست، و یه جا کلمه چی آقا؟ انگلیسی چی میشه؟ فایر. علت تحقق این معنا در خارج چطور میشه یه معنا چند نوع علت تامه داشته باشه. لذا چی؟ بله؟ نه کلیش بله، ولی شما بالاخره وقتی میگید لفظ علت تامه تحقق معناست، منظور چه لفظیه؟ لفظی که به لغت فارسی باشه یا انگلیسی باشه یا عربی باشه یا چینی باشه یا روسی باشه یا اسپانیولی باشه، کدام یکی از اینا علت تامه تحقق معناست؟ نه هر کدوم معنای خودشون نیستن، یه معنای حقیقت بیشتر نیست. علت تحقق آتش تو ایران مثلا توی دیگه علت یکی از مفاهیم هر
چی باشه همین ایران در اینجا اینا علت تحقق خود
ولی هر نه این دو تا حقیقت متفاوتن یا یک چیزن؟ این که شما میگید بله دو چیز میتونن علت تامه بشن برای تحقق یک چیز، ولی اون دو چیز یک چیزن یا متفاوتن؟ متفاوتن دیگه، یک چیز نیستن که. در حالی که اینجا ادعای اینه، میگن لفظ، یعنی بین این و اون فرقی نیست، میگن هر دو لفظه. دقت فرمودی؟ خب ولی آیا اینها به عنوان لفظ موجب یک حقیقتن یا متفاوته؟ چون مستاقه دیگه، درسته؟ دو مستاقه. خب این که دو مستاق اون وقت نیمونسته دو مستاق از این حقیقت با دو لفظ متفاوت میخواد تحقق پیدا بکنه، یعنی یک حقیقت دارای علتهای تامه کاملا متفاوت از هم، علت تامشه یا میتونن جزء العله باشن. اون علت تامشه نیست علت تامه. حالا این احتمال اول، ببینید پس نتیجه این شد، احتمال اول به طور کلی ثبوتاً امکان نداره و بدیهی جلبطلانه و بعیدم هست که نظر قائل به ذاتی بودن ارتباط بین لفظ و معنا این احتمال باشه. چهار احتمال دیگه اینجا وجود داره که حالا اون احتمالات رو هم باید بررسی کنیم. یکی از این احتمالات رو مرحوم محقق اصفهانی دادن، بعد اون رو هم ببینیم. بالاخره اول تکلیف ما معلوم بشه ارتباط لفظ و معنا واقعی هست یا نیست، که اگر واقعی نبید وقت بریم دنبال بعض. مثلا من دیدم فرمود بعضی ها نوشتن که حقیقت وضع یا یه امر واقعی است یا تکلیف یا اعتباری یا وسط بین واقعی و اعتباری. درست نیست این که ما بگیم حقیقت وضع یکی از این ستاس، نه، ارتباط بین لفظ و معنا یا واقعی یا اعتباری. اگر بگیم واقعی نیست و وقت صحبت وضع میشه مطرح میشه. به منتقل اصول مراجعه بفرمایید، ایشون شروعه که اینجوری حقیقت وضع یکی، این درستیست؟ این تعبیر درستی؟ نیست. الحمدلله.